أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از جلسه قبل پیرامون سوره مبارک عصر بحث رو شروع کردیم در رابطه با لفظ عصر و قسم صحبت کردیم، اما در رابطه با اینکه خب حالا این عصر مراد چه عصری است؟ آیا مطلق مراد مطلق روزگاره؟ بعضی ها گفتن که بله مراد مطلق روزگاره، و یعنی تاریخ یا زمان به تعبیری اگر بخواییم بگیم، و تناسبش هم با اون خسرانی که بعدن مطرح میشه بیشتره. و علتش هم اینه که میخواد بگه انسانها در حال این هستن که عمرشون لحظه به لحظه داره زائل میشه، یه چیزی رو از دست میدن که جایگزین نداره. حالا در رابطه با خسران صحبت میکنیم. یک تعبیری هم اون وقت بعضی از مفسرین دارن که پیامبر این رو آیه رو اینگونه میخوندن که والعصر و نوائب دهر، که البته بعضی ها میگن اینگونه حق ندارید در نماز بخونید، نماز رو باطل میکنه، چون این و نوائب دهر تفسیری بوده که پیامبر آوردند، نه اینکه جزء قرآن باشه. ولی به هر حال اگر این گونه باشه، عصر به معنای دهره، به معنای روزگاره. حالا چرا دهر نگفتند؟ نه علاوه به خاطر اینکه مثلا نفعی یا تلقی سوئی به نفع دهریون که منکر هر نوع ماوراء طبیعی بودند به نفع اونا نداشته باشه، مثلا لغتی نباشه که اونا ازش استفاده کنند. خب نکاتی اون وقت از این میشه که واقعیت هم اینه که اگر این باشه قسم به زمان، چرا؟ به خاطر اینکه زمان یکی از معدود چیزهایی است که شاید بشه گفت تنها چیزی است که جایگزین نداره. یعنی شما هر چیزی که از دستتون بره حالا یا جایگزین داره یا امکان جایگزینی براش هست، ولی زمان اینجوری نیست. یعنی اون عمر رفته دیگه بر نمیگرده. معمولا هم تا وقتی که از دست نداده کسی درک نسبت به ارزشش نمیکنه. اینکه چه مقدار این سنین از دست رفته و شرایطی که بوده ارزشمنده، لذای خسرانی است که بی بدیله، بی جایگزینه، بی چیزی که بتونه جای او رو بگیره و این خسارت رو جبران بکنه نیست، مگر اون وقت میگه للذین آمنوا، که انسان نگاهش به آینده باشه، نگاهش به قیامت باشه. یه بحثش هم اینه که بگن خب همین لحظه خیلی قیمت داره، قسم از این جهت باشه که این لحظه خیلی قیمت داره، نه از این جهت که معادل نداره. اون تفسیر اول یا توضیح اول یا تبیین اولی بود که این لحظه خیلی قیمت داره چون هیچ چیزی جای این رو نمیگیره. چون شما برای طبیعت ممکنه این سال دیگه این موقع همین وقت باشه، ولی برای شما دیگه یه سال پیر شدیم. تفسیر دوم اینه همین لحظه خیلی ارزش داره، برای اینکه اگه تو همین لحظه توبه کنی و موفق به توبه بشی، تمام آنچه بر شما گذشته این پاک میشه، انسان میتونه برگرده توبه کنه، این لحظه رو اگر دریابه خب خیلی دور میابد. یک نوع دیگری از بیان این که بگیم درست زمان به خودی خودش ضرری نمیرسونه، ولی تمام غم و غصه انسان ناشی از نگاه به آینده و گذشته است. به این نکته توجه کنیم. این در عرفای جمله‌ای دارن: العارف هوشون پوشون بسام، هوش با هی دو چشم، عارف هوشون بوشون بسام. هوش یعنی گشاده روست، بوشم یعنی شکوفاست. ظاهرا این گونه است که من خوندم. عارف گشاده روه، عارف شکوفاست، بسام شاده. چرا؟ چون ابن الوقته. ابن الوقت تعبیر منفیه، یعنی اینجوری که میگن فلانی ابن الوقته، یعنی انگار هر لحظه یه چیزی میگه. ولی در تعریف عرفا ابن الوقت بودن بار مثبت داره. چرا؟ برای که میگن شما هر قصه‌ای که داری یا مربوط به اون چیزهاییست که از دست دادی یا مربوط به اون چیزهاییست که طمع داری به دست بیاری و میترسی شاید به دست نیاری. یعنی انسان الان اگه غمناکه میگی آقا چیه، یا غم گذشته داره که چیزهایی بوده و از دست رفته، یا اینکه میگه نکنه فردا که قرار این مطلب دست من بیاد نشه. کسی که در لحظه زندگی میکنه این شادمانه، غم نداره. پس این یه بحث مفصلی هم هست. شما یه باری توی یکی از بحث‌های قبلی مطرح کردیم که کسی که در آن زندگی میکنه به طور متعارف اسباب غم و غصه رو نداره. فردا چی میاد به من چی؟ حالا شو هرچی شد همون وقت میگیم خوبه یا بده دیگه، از الان غصه بخورم که فردا چی میشه؟ یا اینکه گذشته گذشته دیگه، الا ما شاء الله. بیت شعر الان همینجوری تو ذهنم رژه میره برای این مضمون که اینقدر این مطلب در زبان شعرای عارف مسلک ما زیاده که خلاصه حالا یه بیتش بخونم. حالا با اینکه بنای تفسیرش نداریم، گفت رفتان که رفت و آمدان که آمد، بودان که بود، خیره چه سر داری؟ دیگه هرچی شده شده، دیگه الان قصه بخور که چه خاصیتی داره. و از اون برم اضطراب آینده، آدم چیزی که داره از دست میده یا چیزی که طمع داره رو به دست نیاره. از یکی از بحثاش لعل این که قسم به زمانه، یعنی این لحظه رو دریاب، حالی خوش باش، عمر برباد مکن، گفت برنامده و گذشته بنیاد مکن. این در لحظه خوش باش، از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش، عمر برباد مکن. و الا ماشاءالله که میگم تو این زمینه بحث ادبیات ما حداقل غنی است. البته این از اون نکاتی است که مخالفین بسیار جدی داره و میگن این درس صوفیانه از علل و عوامل انحطاط تمدن اسلامی است. یعنی به این راحتی هم نیست که خوش باش و بعدم یه افیونی و بعدم بشین و همینجور لحظه‌ای و هرچی دستش اومد. نه، این باعث شده نسازن، حرکت نکنن، تلاش نکنن، مشکلات رو بر ندارن. یعنی دل به هر مطلبی دادن، این که هر چی شد شد خوبه، درویش را هر جا که شب آمد سرای اوست، درویش هر کجا که شب آید سرای اوست، هر جا که رسید، هر جا بخوابه، هر جا بره، اصلا این حرفا چیه، دنیا ارزش نداره، اینا باعث شده که رها کنند. حالا وقت بحثایی داره دوباره پررنگ، البته این فقط در میان ما نیست، یه عرفان مسیحیت هم بحث کاتولیسم و بحث پروتستانتیسم، این بحثای پررنگی توش وجود داره. اونا میگن پروتستان ها دنبال سرمایه بودند که روح سرمایه‌داری رو می آوردن، اینها به نوعی گوشه‌گیری و انضباط و دوری از دنیا و اصلا کاری نباشه، نوع نگاه صوفیانه‌ای که در کلیسای قرون وسطا وجود داره اونها رو به انحطاط کشونده. بحث دولتی است و جمعش هم بحث فردی و اجتماعی است. یعنی این بحث در عبارت مولا الموحدین جمع شده که میگه به گونه ای زندگی کن که انگار تیه که انکه تیش و ابدا، و از اون برم به گونه ای دوباره زندگی کن که انکه همون تو قدا. هر دو لب باید داشته باشی، افراد تفرید درش غلطه. شخصا انسان باید بی خیال باشه، بله، ولی برای حیثیت های حقوقی که داره، حیثیت هایی که برای جامعه داره، برای تلاش داره، اون حیثش رو نه که انکه تعیش و عبدا، که انکه همیشه هستی. و البته رازی داره این که انسان ها میتوانند یا نه، چون آدم ها این مطلب خیلی خوبه انسان، ولی کیا هستند که بتوانند این گونه فکر کنند، این گونه بیندیشند، تولید کنند و بعد مصرف نکنند و گرفتار دنیا نشوند. این کار سختی است. اون وقت ممکنه بگیم به عنوان درسی برای عموم همون نوع دوم درسته، یعنی در دنیا زندگی کنید، ولی برای حواس اگر مطرح شد طبیعتاً بهتر اینه که انسان‌ها به سمت نوع اول برن که جامعه هر دو باشند. یعنی تا وقتی که نتوانستند درست مسئله رو درک بکنن، گرفتار یک زندگی صوفی مسلکانه نباشن. البته حالا یه نفر دو نفر هم این گونه بخوان باشن، نباید تبدیل به یک فرهنگ اجتماعی بشه. بحث پردامنه سختی است، چون میخواییم دو سه روزه که باقی مونده این بحث رو به پایان ببریم، این مقدار فعلا بس تا بعدن به بحث اجتماعیش برسیم. یه احتمال دیگه در رابطه با عصر، این که میگن مراد بعد از ظهر، همین دمدمای غروب. حالا چرا این وقت قسم خورده شده به عنوان دومین احتمال؟ این که گفتم دو تا سوره قبل از این که بر پیامبر نازل شده بود، یکی سوره والفجر که باز قسم درش هست به فجر، یکی والضحاست که قسم خورده به ضحا که توش واللیل هم داره، و این چهارمین قسم به چهارمین مقطع زمانیه که والعصر باشه. در اینجا چرا حالا این وسط به عصر قسم خورده شده؟ گفتن عصر پایان تجارت روزانه انسان ها بوده. الان البته اشاره کردم جلسه قبل که الان پایان تجارت تقریبا ساعتایی که الان داریم حرف میزنیم دیگه 8-9 شبه، ولی قبلا که برق نبوده پایان تجارت با اذان مغرب بوده، مغرب تموم می شده، نور که نبوده دیده نمی شده، تموم می شده. الان که دیگه روستای بی برق نداریم، ولی سابقا مثلا شاید 20-25 سال پیش که بعضی وقتا آدم یه جاهایی می رفت که برق نبود توی روستاهایی، اونجا هم همینجور بود. اول مغرب این چراغ‌های خاصی روشن می شد، بعد هم خاموش می کردن می رفتن. یا مثلا همین قوم هم اون اوائل که ما اومده بودیم که دوره‌ای بود که برق میرفت، اون مناطقی که مثلا دیگه اول مغرب برق میرفت معلوم بود دو ساعت برق نیست، همون وقت کرکره رو میکشیدن پایین تعطیل میشد، دیگه بعدش نمیشد با برقی تجارتی چیزی کرد. خب این یه بحثیست که عصر چرا پایانه، چجوری عصر پایان تجارته؟ قسم به این خورده که حواستون باشه پایان عمل صالح هم هست. اشاره اون وقت کردن به این آیه اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلتن معرضون، مردم در غفلت به سر میبرند، حسابشون نزدیکه ولی غافلند. ولذا این اشاره به این نکته هست. یکی از مفسرین هم یه تعبیر قشنگی داره، میگه زمان پیامبر یا حال زمان یکی از دیگران، یه کسی که یخ میفروخته آخر روز که میشده فریاد میزده ارحمو ارحمو من یزاب رأس ماله، به کسی که کل داراییش داره آب میره رحم کنید بخرید، چون اگه یخ رو نخرن ببرن خب این بیچاره دیگه هیچی دستش نمیمونه. بعد اونم هست که میگن این پایان وقت ارحمون داره، پایان عصر، دمدمای عصره، انسان ها باید دائما حواسشون باشه که بگن ارحمو من یزاب رأس و ماله. این هم یه احتمال. احتمال سوم بگن مراد نماز عصره، قسم به نماز عصره. علت هم اینه که در قرآن یه آیه وجود داره که حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، گفتن این صلات الوسطا یعنی نماز عصر که بین پنج نماز یومیه وسطی واقع میشه. چرا؟ علت هم جلسه پیش اشاره کردم بهش، به خاطر اینکه معمولا سخت‌ترین وقت برای مردم بوده، اون ساعت مشغول کار بودن، اوج تجارت بوده، اوج بازارا گرم بوده، باید همه در حال داد و ستد میبستن میرفتن، خیلی لحظه بدی بوده برای اینکه آدم ها بخوان برن مسجد. ظهرش راحت بوده، خب همه اون وقتا حالا پنج دقیقه دیرتر پنج دقیقه زودتر دارن میرن که برن نهاری بخورن، صبح هم که هنوز کار شروع نشده، مغرب و عشام بعد وقته. نماز عصر وسط تجارت بوده، به خصوص اون روزگار. توجه به این که حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا این مخصوص به ذکر شده اهمیتش اینه، ولذا در اینجا هم گفتم که مراد والعصر این قسم به نماز عصر که بسیار اهمیت داره. یه روایتی هم از پیامبر نقل کردن که من فاتت و صلات العصر، کسی که نماز عصر بر او فوت بشه کفک انما وتره ماله و اهله، کسی است که وتره یعنی کم میشه، اقسام پیدا میکنه. وترم که میگن فرد از همین میاد، یعنی از دو میشه یک. وتره ماله و اهله یعنی مثل کسی است که داره سرمایش، مالش، زندگیش تقلیل گیره. اینو انجام بده. یه قصه مفصلی هم فخررازی اینجا نقل میکنه که البته احتمال داره حدیثش درست نباشه. میگن در زمان پیامبر یک زنی آمد و فریاد زد در اونجا در حضور پیامبر که به من میخوام پیامبر رو ببینم. پیامبر گفت بگید بیاد. آمد، او گفتش که من همسرم رفته بود سفر و زنا کردم، بچه دار شدم، بچه به دنیا اومد، این بچه رو خلاصه نمیخواستم، انداختم توی ظرف سرکه و این مرد و بعد این سرکه رو هم فروختم. پیغمبر گفتن اما خب به سبب اون زنایی که بوده که رجم بر تو ثابته، به سبب اون قتلی هم که انجام دادی جهنمه، اون فروش سرکه حرامی هم که توش میته بوده و نجس بوده اون هم کبیره است بر کبائر تو. بعدش میگن اما گمونم نماز عصرت هم ترک شده. حالا این وسط رو بعدش پرسیدن که به احتمال زیاد نماز عصرت هم ترک شده، میگن این اهمیت نماز عصره که در بعد از این که پیغمبر اون چهار تا مطلب رو گفتن، دو گفتن اما خب نماز عصر چی شد، این دلیل بر اهمیت داستان. و اما نکته چهارم هم بگم بعد بفرمایید، چهارمین احتمالم که شاید مراد عصر پیامبر باشه، روزگار پیامبر. چرا؟ به خاطر اینکه خدا در رابطه با مکان پیامبر قسم خورده لا قسم به هذا البلد و انتهلون به هذا البلد، به این بلد، به همین مکان. به جان پیامبر هم که قسم خورده و لعمرو که انهم فی غفلتهم یعمهون، اونها به جان تو قسم خورده، به زمان پیامبر هم قسم خورده و لعصر به زمان پیامبر هم قسم بخورد. این احتمالاتی که در این مطرحه، ولی به نظر میرسه اولای از همه همون احتمال اوله که قسم به نفس زمان باشه، یا اگر نه با توجه به اون قرینه سیاقی که با دو سه سوره قبلش داره، یعنی سوره زوها و سوره فجر، بگیم قسم به عصر به معنای بعد از ظهر، چون آنات لیل رو از صبح از فجر قسم خورده و بعد زوها رو قسم خورده و بعدم لیل رو قسم خورده، دیگه طبیعتاً به عصر هم قسم میخوره، سیاق بیان مبارک ربوبیست که برمودید حل شد الحمدلله. اما بحث انسان، بذارید بریم جلو. بحث انسان قبلا در رابطه با لغت انسان صحبت کردیم، نیست اون کسی که خورده میگرفت بر ما که یا نسیه حرف میزنیم که در آینده میگیم یا حواله میدادیم به گذشته. اشاره بکنم انسان رو از دو احتمال گرفتن، یکی از لغت انس گرفتن بر وزن فعلان که انس بوده شده انس و انسان، یکی هم از نسیان گرفتن بر وزن افعان که بوده انسیان و شده بعدش انسان. جمعش اوناسه و اوناسی، و اوناس حذف الف درش شده، شده ناس، که این هم میگن که حالا مطابق قیاس نداره ولی سمایی هست، و لذا هر دو لغت هم هست، هم ناس به معنای انسان هاست که قول اعوذ برب ناس که سابقا در رابطه باش توفیق بود و صحبت کردیم، یکی هم اوناس که قد علم کل اوناسن مشربهم، مشربهم هر اوناسی هر گروهی میدونن، یا در قیامت میفرماید که خلاصه بله کل اوناسن به امامهم یوم ندعو کل اوناسن، هر گروهی هر انسانهایی به هستن، یا در داستان دیگه هم در داستان اصحاب کهف اگر اشتباه نکنم، یا انهم اوناسون یتطهرون، اینها گروهی هستن که دنبال گروهی هستن دنبال طهارت. اما مفردش هم انسیه که انس ظاهرا مفردش نیست، اسم جمع اسم جنس انسی، اگر بخوان یک انسان رو بگن باید بگن انسی، یا انسان هم میگن که به صورت نکره خب اطلاق بر فرد میشه. اما انسی در قرآن هم هست که فلم یکل ملیوم انسی، یا من در حضرت مریم فرمود که من قسم خوردم یا عهد کردم که این روز با کسی صحبت نکنم. اوناسی هم در قرآن هست، انعامن و اوناسی کسی را که درش لغت آمده، و این هم این نکته. در مورد انسان، لغت انسان معمولا در مقابل جن هم در قرآن زیاد به کار میره، همین هم باعث شده این روزها یده میگن این به معنای انس و جن هم، یعنی سیاه پوست ها که معنوس باشون نبودند، روزا همون معنای متعارف سفید و سیاه تو اینا بودن، اما تقریبا مسجله کسی که با متون دینی ما و روایات و ادله و اینها بحث میکنه، این تقریبا مسلمه که جن موجودی است متفاوته با انسان. حالا اینکه چیست بحث دیگری است، نمیدونیم هم چیست، تلاش بیفایده ای هم هست که حالا بکنیم ببینیم اصلا چجوری بود، دو بعدی بوده و چی بوده و اصلا چرا دیده نمیشه، مقدمات علمیشو نداریم، حالا ممکنه کسایی داشته باشن بحث میکنن، یعنی دایره قابل نقض و اثباتی در مسئله وجود نداره، تلاش‌هایی شده، ولی قدر مسلمش اینه که به عنوان یک دیندار این مسئله از مسلماته که یه موجود دیگری به نام جن در محدوده عالم ماده وجود داره که همدوش با انسان زندگی میکنه، هم در آیات قرآن هم در متون هم روایات بسیار زیادیه، اینجوریه که بشه همه رو حمله بر سیاه‌پوستا کرده بگیم این انس یعنی معنوس بودن، میشناختن اونا جن بودن. ضمن اینکه اصلا از نظر تاریخی هم حرف بی خوده، چون سیاه‌پوستا الا ما شاء الله در منطقه شبه قاره بودن، یه چیز مخفی نبوده، برده می آوردن اونجا بودن و ناشناخته نبودن. خود ابرهه و اینها که قصه شو در اصحاب فیلم مفصل نقل کرده، اون هم سیاه‌پوست بودن، تجارت داشتن، در یمن بوده، میرفتن به منطقه مهمترش حبشه، تمدن بسیار غنی داشته. حبشه عقب افتاده نبودن، بلکه به نسبت به یمن نوعی هم ملوکیتی داشتن. سالها و دورهای طولانی یمنی ها خراجگذار و منطقه زیر بیرق اونها بودن، جمعیت شناخته شده بودن. اون سوی یه سری آدم های ناشناخته بودن تو مثلا یه منطقه که آدم نمیدونسته اینها چی هستن. اما این که از انس رو از انس بگیریم با معنایی که ازش سراغ داریم، این نظر بصری هاست. از نسیان بگیریم، نظر کوفی هاست. این هم از این. نقطه بعدی که در اینجا مطرحه، این که الف و لام در اینجا در انسان که والعصر ان الانسان، الف لامش چیه؟ ممکن میگیم الف لام جنسه، چه شاهد هم ظهور بیشتری داره، شاهدش هم الالذین آمنوست، که یعنی جنس انسان در خسرانه که حالا مقداری صحبت خواهیم کرد، اشارت و مایی هم اول بحث داشتیم. یکی هم بگیم نه، مراد عهده، یعنی انسان های خاصی. اون وقت ابن عباس گفته این مراد همون ولید ابن مغیره است که پیامبر رو خیلی سرکوف میزد، در داستان اومزه لومزه خوندیم، یا آس ابن وائل پدر امر آس، یا اسود ابن عبدالمطلب که حالا یکی دیگه از همین قرش بوده. اینا پیغمبر رو دائم میگفتن این خودش تو خسران، این خاسره، این خسران دیده. ولی قرآن گفته که نه، اونها خودشون در خسران هستند. و وقتی الذين امنوا طبیعتا استثنای منقطع میشه دیگه، استثنای مرتبط با ایها الانسان نمیشه، اینها بدند اونها هم خوبند، که دو تا استثنایی که خب اینم البته اشکالی نداره، نوعی بیان ادبی است. مثل جاء القوم الا حمار که داخل در هم نیست، و مستثنامن عامی نیست که شامل مستثنا بشه. یه عده دیگه گفتن مراد ابو لهب مقاتل ابن سلیمان که قبلا یه زندگی نامه ازش به جمله اشاره کرده بودیم، این گفته مراد ابو لهب. یه عده دیگه از مفسرین گفتن مراد ابو جهل. در هر صورت فرد خاصی رو میارن، بازم با توجه به سیاق آیه، ولی اون که قرآن رو نمیشه جازمانه چیزی در رابطه باش گفت، ولی به نظر میرسه که مراد همین الف لام جنس باشه، بیشتر سازگار. اما لغت بعد لغت خسرانه. خسره و خسره دو تا مصدر آمده. خسر المال یعنی مال را از دست داد، که خسره اگه بخونیم متعدیست، مصدرش هم خسرانه. اما خسره لازمه، یعنی زیان کرد یا گمراه شد، تباه شد. خسیرم یعنی کسی که گمراه می شود. البته خاسر هم داریم، یعنی کسی که زیان کرده است. مصدر خسره اون و خسر، 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 خسر که اینجا ما باشگاه داریم و خسران، خساره و خسار، همه مصادرش. خسارتش رو خود تو فارسی هم ما متداول داریم، خسران هم به کار میبریم. شاید البته این دو تا واژه تو فارسی دو معنای متفاوتی داشته باشن. در اینجا خسر به کار رفته. البته بعضی هم به صراحت گفتن که این دو همونن، اون الف و نون در همو علف و نون انسانه، که علف و نون زائدیست که میاد بر سر کلمه می نشینه و یک معنای سنگین تری رو می رسونه. یه اصطلاحی دارن عرب ها، میگن که کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، هرچی واژه سنگین تر میشه معنای سنگین تری رو با خودش میاره که ان خسارت سنگین تر مستقر تری داره. اما نکته هست که خسر با ضرر فرق میکنه و اون اینی که ضرر شامل عدم و نفع هم میشه، در حالی که خسران، مراد از خسران اینه که شما از رأس المالتون ضرر بکنید. خب اینا از واسه خوب منبرها مختلف دیگه شنیدید، من توضیح ندم چون از موارد خیلی دیگه متعارف هم این رو میگن. یه وقت که 300 هزار تومن داره میره، به جای اینکه 150 تومن سود کنه 110 تومن سود میکنه، یه وقت نه با 100 تومن میره و 90 تومن بر میگرده که این بهش میگن خسران. یکی از بحثا رو اینجا پرانتزی باز کنم دوستان در ذهنشون باشه، بسیاری میگن عقلانیت، نه عقل، نه عقل و نه عقلا، عقلانیت نظری و عقلانیت عملی فرق میکنه با عقل نظری و عقل عملی. عقلانیت نظری به اینه که شما حتما میزان نفعی که در عملتون به دست میاد از میزان هزینه‌ای که میکنید بیشتر باشه، بله اون کار عقلانی نیست. یعنی انسان میخوای کاری بکنید، یه کاری بکنید که میزان نفعش از هزینهش بیشتر باشه، بله شما برید مساوی خوب چاره کردی یعنی چیسته بودی همین بود دیگه. حالا البته جمع بزنید، ممکنه آدم بگه آقا من نفس این که حرکت میکنم مریض نمیشم، تکون بخورم تو خونه میبینم افسردگی میگیرم، اینا هم خودش منافعیه که هست. ولی عقلانیت نظری هم روحش برمیگرده به این که انسان حرف بی دلیل نپذیره، هر حرفی باید دلیل داشته باشه، سخن بی دلیل پذیرفتن با عقلانیت نظری سازگار نیست. در عقلانیت عملی تناسب هزینه و فایده باید به نفع هزینه، به نفع فایده باشه. این پرانتز اون بسته. نقصان در رأس المال رو پس بهش میگن خسران. لغت بسیار در قرآن به کار رفته، از لغت‌های بسیار متداوله که همین هم یکی از شواهدیست که بعضی ها میگن اون ایماژه، ایماژه بحثی بگیم نبته باید حالا از اون طلبایی که بعدن بگیم، ایماژه یعنی شما دنیا رو چه میبینید؟ آیا دنیا مزرعه است؟ دنیا زندانه؟ دنیا تجارتخانه است؟ دنیا تفرجگاهه؟ این میشه اون ایماج. ایماج یعنی اینکه شما اصلا چه نگاهی به جهان دارید. اگه دنیا یک زندان باشه آدم میخواد از این بکنه بره. اگر دنیا یک مزرعه باشه انسان باید توش کار کنه برای درآمد، مثلا محصول در آوردن. اگه تجارت باشه باید توش کار کنه برای سود. اگر دنیا، بعضیا گفتن دنیا رقصه، ایماجشون ایماج رقصه، دنیا یه نوع ترقصه، همون توش خوش، همون خوششون بشون بسام، این حالتیه شما خوش باش این لحظه که هستی باش. بعضیا میگن دنیا ایماجش ایماج جنگه، باید غلبه کنی. این یکی از بحث‌های بسیار مهمه توی بحث‌های هم فلسفه اخلاق هم توی بحث روانشناسی که مطرحه، به اینکه شما ایماجتون از دنیا چیه. و بعد این مطرح میشه که خب ایماج قرآن چیست. این یه بحثی شما بعضی هم میگن ایماج قرآن تجارته. حالا اینو اصلا بعضی استفاده کردن از همین معاصرین که حرف زدن، میگن که چون فضای گفتمانی عرب در اون روزگار بحثای تجارت مسلکی است و رابطه ملوک و عبیدی، یعنی رابطه هست و ادبیات هم ادبیاتش تابع از این، مثلا ایماج حضرت مسیح بیشتر چوبونیه، اصطلاحات همه بره و چوبون و این چیزاست. اما برای ولی پیغمبر هم شبان بوده، ولی همش این وقت یکی از شواهدشون کثرت وجود چیزهایی در افق تجارته. البته این حالا اینکه آیا ناظر اون اصل ایماژ چی هست و چی نیست حرفش خودش درست یا غلط، اما اینکه حالا این اصطلاحات دلیل بر اونه، نه دلیل بر اون نیست، چون معمولا آدم با کسایی که حرف میزنه تو فضایی که هست مثالها و تشبیه ها و مجازها در همین فضاست که گفته میشه. بله پیغمبر در یک جایی اومده که سوغ اوکاز داره، یک سوغ ابولهب داره، داست پر تجارته، مرد مثال هایی که بر اونها میزنه مثال های تجارتی است. و البته فقط هم این نیست، ما یادمون باشه همین روز گذشته یه آیه خوندیم که فعصابها وابلون، که میخواد به خدا میگه من براتون مثل بزنم که یه کسی است، پیر مردی است، درختی کاشته، جنگلی درست کرده، یه مزرعه‌ای درست کرده، و آخرش فعصابها وابلون، پس اون کشاورزی هم توش هست، تو موارد دیگه هم است. بالاخره وقتی میخواد معقول به محسوس تشبیه بشه، باید تشبیه به اموری بشه که ما لمسش میکنیم، توش زندگی میکنیم. اما یکی از این امور حتما تجارت دیگه، بحث خسران بسیار مهمه. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله یا ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا در جای دیگه میفرماید من یتخذ الشیطان و ولی یتخذ الشیطان و ولی یا من دون الله فقط خسر خسران مبینا. در آیه دیگه ای که خیلی آیه معروفی هم هست، ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، آیه دیگه داره ولا یزید الظالمین الا خسارا، که در آیه قرآن به ننزل من القرآن ما هو شفاء، بعدم میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالمین رو خسران میده همین کتاب، که اون تعبیر امیرالمومنین هست که ان القرآن حمال ذو وجوه، قرآن هر دو جور رو میاد، تقول و یقولون خطابش به ابن عباسه، میگه قرآن جور نیست که به هر حال تو بتونی بگی، تو چی میگی اونم ایده دیگش برمیداره، این لا یزید الظالمین الا خسارا لعلیش. یا اون آیه که چندین بار تا حالا خوندم گفتم خیلی آیه تکون دهنده است، قل هل نبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اون آدمای اینجوری هستن، باز خسران داره، خسرت دنیا و الاخره و ذلک هو الخسران مبین. در مورد دیگه ای داره، تلک ازن کرتون خاسره، که اینو بعضی به تجارت برگرد، من کره یعنی دوباره، دوباره برگشت، چیزی که دوباره خسرانش برمیده. اما شاهد همه اینا رو بر این گفتم که آره در قرآن یه جا در قرآن خسره متعدی به کار رفته، که این البته محل بحث بسیار زیاد مفسرین هم هست. در آیه فعب دوماشتون برید هر کار بخواید بکنید بکنید، خدا میگر به تعبیری میگه هر غلطی بخواید بکنید بکنید، فقط بدونید فعب دوماشتون من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم. گفتیم خسره متعدیه ولی خسره لازمه. اینجا یه بحثه که خسرو انفسهم چطور شد خسرو انفسهم، خسرو باید بگه انفسهم. اینجا بعضی گفتن لعل خسرو اخسروه، یعنی متعدی به الف شده. یه چیزی هم گفتن که اشراب معنای تعدیه است، در اینجا به کار رفته. حالا این در رابطه با خسران دیگه خودتون دوستان نگاه میکنن روایات و آیاتی که در زیرش وجود داره، معنای لغت همینه، طبیعتاً هر آیه‌ای رو باید در جای خودش تفسیرش رو بیان کنه. اما خب چرا انسان در خسره؟ این سوال مهمه. اول بحث اشاره کردم که ببینید سرمایه انسان چیه؟ وجودشه، رأس مالش چیست؟ رأس مالش زندگیش. لذا هیچ چیزی بالاتر از حیات و وجود و زندگی برای انسان نیست، یعنی با هر چیز دیگری این قابل قیاس نیست. و به همین جهت هم اگر کسی درست توجه بکنه هیچ چیزی ارزش مقابله با این زندگی رو نداره، الا این که به یک زندگی جاودانی منتهی بشه، یعنی به یه حیات طیبه آینده که به نفع اون باشه. قرآن هم همینو میگه، میگه آقا زندگی شما داره میره، این زمان داره جلو میره، بخواهی یا نخواهی، در خوشی باشی یا در شب سمور باشی یا لب تنور، این داره میگذره. و این زمان وقتی داره جلو میره، بدونید همه تون دارید رأس مالتون میره. یعنی همین الان که ما داریم صحبت میکنیم 20 دقیقش رفت، نیم ساعتش رفت، دیگه هر کاری هم بکنیم بر نمیگرده. الا اینکه اینو باش یه تجارت لنتبور کنید، الا لذین آمن و عمل سارا، که این در ازاش چیزی بگیرید، و الا اگه در ازاش نگیرید، در ازاش اون ایمان و عمل صالح نباشه، هر چی باشه نمیارزه. چون شما هر چی بگیری یه چیزیست که قابل پرداخته، در حالی که اینی که داری میدی هیچی برده میگرده جاش. قیمت هم بدونه دیگه، قیمت در اثر اینه که شی قابل استحصال یا نه، چیزی که یکیه یونیکه به تعبیری دیگه قابل قیمت گذاری نیست. لذا محصل بحث رو میشه به این معنا گرفت که میگه نگاه کنید، ولعصر، قسم به عمرتون، به روزگار که داره میگذره، همه تون تو خسرانید. یعنی همه تون دارید رو لحظه به لحظه چیزهایی رو از دست میدید که این چیز یا چیزها قابل برگشت نیست. هر کاری هم بکنیم بر نمیگرده. در نتیجه مراقب باشید که این رو لحظه به لحظه‌ش رو معامله کنید. حتی اگه میخوابید هم خوابی برید که نوم و کنفیه عباده باشه، نفس هم میکشید هم فارس و کنفیه تسبیح باشه. اینه بر خودتون ایجاد کنید، نیتتون رو خیر کنید. راجع به نیت هم بحثاش رو مفصل داشتیم. خب حالا اگر ما الف لام رو الف لام جنس گرفتیم، اون وقت میشه انسان در خسرانه، که همین تفسیری است که ما ازش گفتیم. اما اگر الف لام و الف لام عهد گرفتیم، اون وقت میگه اون سه چهار تا در خسرانن، که ممکنه اون وقت بگیم مراد کفرشونه. یعنی اونا در خسرانن چون به نسبت به خدای سبحان کافرن. نکته دوم اینه که تعبیر فی در اینجا مفهومی رو با خودش داره. در فرض اون بشه منقطع میشدیم، اینها در خسران هم اونا هم در خسران نیستن، یعنی استثنا منقطع واقع دیگه. یعنی جا عن القوم الا همارن، یعنی جا عن القوم آمدن همار نیامد و اون نیامد، فقط نوع بیانیست از نظر بلاغی. نکته بعد این که با فی بیان شده، فی یک نوع ظرفیت ایجاد میکنه که مجازه، چون شما خاسری در خسران نیستید. ما در آبیم، در اتاقیم، ولی در خسران که نیستیم. ما خسران کردیم، چرا گفته در خسرانید؟ یعنی کنه که ما در این قوتوریم. چیزهایی که ظرفیت ندارن اگه در ظرفیت به کار رفتن مجازن. شما میگی آقا تو در جهل مرکبی، تو در ظلمات محضی، اصلا تو در بدبختی کاملی. هر وقت در به کار میبرید اینا معناش مجازه، چون شما بدبختی، جاهلی، نه این که در جاهلی. یعنی من اومدم اول جهالت رو یه دریایی در نظر گرفتم، بعد گفتم توش غرق شد یا قوتوری. یعنی بالاتر از اینه که فکر کنی مثلا یه شی سناره، اصلا درون این منجلاب افتادی، مثل درون زبالدان تاریخ، از اینجور اصطلاحاتی که داری. خب اینو گفتیم. اگر گفتیم که انسان مراد اصل انسانه، خب انسان در خسرانه، بله، چون داره خاسره، همه چیشو از دست میده. اما در خسران بازم میشه گفت بله درون ظرف کفره. یه احتمالم دیگه داره که بگیم این به معنای اینه که فی طریق الخسر بگیریم، یعنی مجاز به حذف. اون نوع اول مجاز به حذف نبود، این مجاز به حذفه، حذف مضاف. معنا این نیست که ظرفیت درست کنیم، بگیم فی طریق الخسرانه. بعضی هم گفتن، مفسرین گفتن که مثل این نمایه اکلون فی بطونه همون نار، این اینا در بطونشون فی بطونه هم، یعنی که در آدارن مسیری رو میرن که در آینده به آتش میرسه. این تشبیه کردن که اینم فی طریق الخسران باشه. بسیارم تأکید داره دیگه، یکی قسم، دو همین مجاز بودن با فی، سه ان آوردن سر اول کلام که تأکید میاره، و یکی هم لام لفی خسر که لام تأکید. بله اگرم جمله اسمی هم همون ان باشه دیگه تقریبا سیاق شیرکی میشه. نقطه بعدی این نکره بودن خسر برای چی اومده؟ ان الانسان لفی خسرن، چرا نگفته لفل خسر؟ دو احتمال هست. یکی این که بگیم این به معنای تعظیمه. ما در فارسی نکره رو با یه نکره میاریم دیگه. یعنی وقتی میخواییم بگیم، حالا بخواییم معناشو بگیم، میگم آقا تو یک بدبختی گرفتاری. این خیلی زیاده. اونم گفته یک خسرانیه. انسان در خسرانیه که این خسرانی میبینید ما مجموعه نکره رو میاریم و ازش تعظیم رو، یعنی جلالتش و بزرگیشو، انقدر این وسیعه که نمیفهمی، میگی توی یک گرفتاری دچار شدی که نمیدونی گرفتاری چه. ممکنم از بگیم که تحقیره، خداوند به اون کفار، به خصوص اگه معنی کفر باشه این بهتره، میگه آره شما کافر شدید، فکر کردید که مثلا خیلی مهمه بر من، یه خسرانیه، حالا خسرانیه میزه هم مجاز چی دیگه، چرا میخواد بگه یه خسرانیه که مقابل خسران شیطان که چیزی نیست، که شما فکر کردی که خیلی مهمه، خسران خیلی مهمه. یه نکره هم تحقیر دوشه هم تعظیم، بستگی داره نوع استرس ها و نوع گفتنش چگونه باشه. لذا ان الانسان لفی خسرن میتونه باشه، یعنی در یک بدبختی هستی که حالا حالا گیرشی یا نمیدونی چه کجا گرفتار شدی، خودت خبر نداری. یکی هم این که حالا این خسرانه، تو فکر نکن حالا خیلی هم دنیا رو به هم زد، حالا شیطون که بزرگتر از تو تو اینا بود، حالا تو هم تیکی بلبقده. نوع اشکالی ممکنه اینجا مطرح بشه که آقا چرا گفته این انسان لفی خسرن؟ چون نکره یکی از معانیش هم وحدته، لذا ما تو فارسی وقتی میخواییم بگیم میگیم در یه خسرانی هستی، یعنی در یک، وقتی میخواییم بگیم بله در یک، به قول آقا که خواستن حاشیه‌ای بیان پاورقی پامنبری بدن، این که در اینجا چرا میگید یک خسرانی یا در یک، در حالی که انسان در هزاران خسرانه. اگر اینو بگن ممکن ان یقال این که همه خسران‌ها در مقابل یک خسران هیچه، و اونم خسرانی است که ناشی از حرمان از خداست. اما به نظر میرسه این جوابی که برای فخر رازی داده، خودشم این قلتو مطرح کرده، درست نیست. چون اصلا بحث این خسران، بحث خسران عمره، زوال عمره، ناظر فقط به اینه، و اتفاقا این یه دونه است که بهش اشاره میکنه، یعنی یک بودنش به این جهته، میگه این خسران اعظم خسارت هاست. حالا چرا خسرانه؟ چون داره میره. چجوری میشه این خسران رو برگردوند؟ این که با خدا آشنا بشی، عمل صالح بیاری، یعنی اون موارد نافی این خسران از این جهت که در ازای خسارت به تو نفع میرسونه، ولی بازم این عمر در حال رفتنه، عمر در حال زائل شدن هست. این هم یه نکته. پس ما در انل انسان لفی خسر این موضوع رو دیدیم. موضوع بعدیمون الا الذین آمنوا. ببینیم در بحث ایمان و رابطش با اسلام و این چه ایمان و اسلام چه نسبتی دارند، خب بسیار حرفها دارند، از قدیم هم مفسرین ما داشتند. اخیرا یه معنای جدیدی بر اسلام مطرح شده در این بحثی که در بحث پیامبر اقتدارگیران مطرحه، و اون این که گفتن اسلام اصلا به معنای تسلیم شدن، یعنی این که تن به حکومت اسلامی بدن، یعنی این که آمدن مسلمان های جایی که میگیرن همینقدر که اینا میگن آقا ما زیر بیرق شما این مالیات میدیم، جزیه میدیم و هم ساغرون اینا رو پرداخت میکنیم، این کافیه، این میشه تسلیم. لذا به اعراب شما و شاهدشون هم عمده به سوره حجراته که قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، نه ایمان در قلوبتون نرفت. اما در رابطه با رابطه اینها با هم مفسرین ما زیاد صحبت کردند که ایمان به چیه، اسلام به چیه و اینا آیا مراتب همه، و اتفاقا در نظر تاریخی بحث بسیار مفصلی داره، بحث خوارج و مرجعه و اینکه آیا از اسلام خارج میشن نمیشن، آیا فاسق مسلمانه یا مسلمان نیست. اصلا در اندیشه معتزله یک بحثی وجود داره تحت منزلتون بین المنزلتین، که این منزلتون بین المنزلتین اصلا همینه، میگه بین ایمان و کفر یه چیزی وجود داره به نام فسق، که این از اندیشه اونهاست، پیروی بحثی مطرح میشه که چیه، همین باعث جدایی معتزله از حسن بصری شده. بحثش واقعیت چیه؟ چون اگر بخوایم واردش بشیم مقدمات طولانی داره، یه دفعه دیگه که به یکی از لغت‌های ایمان رسیدیم در موارد بعدیمون اون رو بازش میکنیم. همین قدر فی الجمله بگیم که اینجا الا الذین آمنوا یعنی ایمان رو به خدا بیاورند. حالا این که ایمان آیا با عمل صالح قرینه یا ایمان یه امر قلبی است، تشکیک برمیداره یا تشکیک برنمیداره، اینا سوالات متعدد در حوزه ایمانه. اصلا ایمان آیا تشکیکیه؟ یعنی که میشه گفت که ایمان بیشتری داره یکی نداره؟ ما ها میگیم آره، ولی خب مرجعه و حتی بسیاری از موارد اشعری میگن نه اینجور نیست، ایمان یعنی اسلام، قول لا اله الا الله طفله دیگه، اینجوریه که از اینکه مسلمان تر باشه، مثل اینکه مثلا ما که از اینکه دیگه که انسان تر نیستیم که، انسان جامعه هم انسان هم، یکی مسلمان هم مسلمان به این را انسان خوبتر میشه، عدل میشه، ازقا میشه، عتقا میشه، ولی مؤمن تر نمیشه. آیا مفهوم تشکیکیه یا مفهوم تشکیکی نیست؟ بحثای بسیار پردامنه و اگر بخواد وارد بشه حتی بخواد جواب بحثای روز هم داده بشه، چون اینجور نیست که این بحثا رو تعجب بکنم، یه او از تمام پیشینه تاریخیش این بحث رو جدا کردن. بحث رابطه ایمان و اسلام بحثیست بسیار پربحث و ازن از ابتدایی ترین بحثها در حوزه کلام اسلامیست. پیدایش اعتزال تو مکتب حسن بصری از این بحثه، خوارج توش بحث دارن، مرجعه توش بحث دارن، خوارج به سرعت قائل به تکفیر میشن، مرجعه میگن تحت هیچ شرایطی کسی از اسلام خارج نمیشه حتی اگر همه گناهان تاریخ رو بکنه، که خب مثلا بزرگان مرجعه هم آدم کم نیستن، تو ابو حنیفه هست. چیه چی میگه؟ اونا چی میگن؟ اسلام چیه؟ این بحثش هست. در ما نحنفی ما بحث ایمان رو اینجا وامی گذاریم به یک آیه‌ای که در آینده بهش برسیم، چون همه مشکلات اسلام رو نباید در یک آیه حلش کرد. انشاءالله حالا راجع به صالح، البته لغت صالح صحبت میکنیم و بعد تواصو به الحق و تواصو به صبر که بکنیم انشاءالله این بره سال بحث رو جمعش کنیم.